أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 97 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام که حضرت فرمایند: ان الله عز و جل کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله. خداوند متعال خوش ندارد الحاح مردم، بعضیشون نسبت به بعض دیگر. الحاح یعنی اصرار با سماجت و پاپیت شدن های بیجا. آقا بیا این کار انجام بده، خواهش میکنم رو خدا، مثلا این الحاح. خداوند خوش ندارد که مؤمن خودش رو اینقدر بخواد پایین بیاره که اینطوری بخواد اصرار کنه. بله، تو بعضی از جاهای استثناءاتی داره، مثلا گفتن در مسئله علم الحاح و درخواست کردن بد نیست، کما اینکه از اون ورش اساتید هم ممکنه که به یک باره طرف رو نپذیرن، مثلا میخوام ببینن آقا اصلا تو اصراری داری بر این مطلب، یا حالا یه کتابی خوندی، یه چیزی شنیدی، حالا اومدی یه درخواستی داری میدی. و این البته سبک ائمه هم هست، یعنی ائمه هم همینطوری بودن، اینجوری نبود که در باز باشه آقا هر کی بخواست بیاد. اگه میخواستن کار خاصی بکنن میدیدن که چقدر طرف پشت کار داره. لذا داریم تو حدیث عنوان بصری وقتی آمد محضر امام صادق، حضرت بهش گفتن من کار دارم، مشغولم، ذکر دارم، فرصت ندارم، برو. که اصلا میگه شکستم از درون، احساس کردم که چقدر من ضعیفم و چیزی ندارم. که بعد میاد و حالا متنبه میشه که علم واقعی کجاست و خلاصه، چون تا قبلش میرفت پیش کسای دیگری. بعد میاد و مسجد و نماز میخونه و بعد میره و حضرت میپذیرنش. بعد شروع میکنه اون حدیث معروف عنوان بصری رو حضرت میفرماید. عرضم اینجاست که خلاصه جدای از اون استثناءاتش، ولی تو نیازهای روزمره خدا خوش نداره که ببینه یک کسی سمجه، نمیدونم اهل اصراره. و احب ذالک لنفسه، ولیکن اینو برای خودش دوست داره. یعنی دوست نداره تو از دیگران اصرار رو التماس کنی، ولی از خودش دوست داره تو این کار رو بکنی. و حب الهی میدونید حبی است که در دایره عقلانیت دیگه، یعنی عقل چنین حکم میکند که این خوبه. حالا چرا خوبه؟ تو اگه به مؤمن و به افراد دیگه رو می آوردی مایه ذلتت، ولی رو انداختن به خدا، ارتباط با خدا، اصرار در این که خدا حاجتت رو روا کنه، این مایه عزت توست، مایه رشد توست. و لذا خب خدا این رو دوست داره. ان الله عز وجل يحب ان يسال ويطلب ما عنده. خداوند دوست دارد، باز عرض میکنم، دوست داشتن نه دوست داشتن دلم اینجوری میخواد، نه، دوست داشتن یعنی در این رشد انسان است، دوست دارد که ان يسال، طلب بشود، خواسته بشود، و يطلب ما عنده، اون چیزی که نزد خداست ازش خواسته بشه. بعضی وقتا خدا نمیدهد تا طرف اصرار کنه. داریم در کتاب‌های آداب دعا مثل عدت الدعای، از جمله شرایط استجابت دعا همینه که طرف اصرار داشته باشه، وگرنه خدا که همه چیزو میدونه که ما به چی نیاز داریم به چی نیاز نداریم. بعضی وقتا نمیده تا طرف مضطر بشه، احساس کنه که، یعنی واقعا به اون برسه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بعد فاستجبنا له. این تعبیر قرآن تعبیر جالبی است، باید به این برسی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بعدش فاستجاب نالم و نجیناه من الغم. این چیزایی که بعضا توی این نمازها میخونیم، مثلا همین دعای شریفه که توی نماز قفیله میخونیم، نکته داره. محاسبای ثوابش توجه به این مضمون. چرا به ما گفتن نماز قفل خیلی خوبه روزی یه بار مثلا بخون؟ در این مضامینی که داره. انشاءالله که اینطور باشه. خب بحثمون در باب مفاعله بود. در باب مفاعله در مورد مصدرش صحبت کردیم که این مصدر فعال دارد. بفرمایید. خب بله، تو استثناء به یاسره میفرمایید؟ نه نه نه، فقط این ماده نیست، ماده های دیگری هم هست، لذا باید تو لغت ببینیم. این اغلبی که آمده از دو جهت، یکی از جهت همون تنها بر وزن مفاعل می آید، یعنی اغلب فعال دارند ولی مثلا دیگه چی، یعنی اغلب فعال دارن بعضی اصلا فعال ندارن. ناظر به پاورقی هم هست که بعضی وقتا فعال دارن فیال هم دارن، یعنی اغلب فعاله بعضی وقتا فیال هم هست. دو جهت داره در واقع. نکته دوم در مورد مجهولش بود که جاهده میشد جوهده فعل فعله. و بعد در مورد صرف صیغه ها داشتیم صحبت میکردیم که فعل سالم نکته نداشت، اما فعل های مضاعف به جهت ادغامی که درش رخ میده قیافه فعل های مقدار متفاوته و لذا باید محل دقت دوستان باشه. بحثمون رسید به نکته صفحه 218. در نکته صفحه 218 فرمودن که به جهت اینکه این ادغام رخ میدهد و ادغامش چون ما قبل حرکت پذیر نیست مجبوریم حرکت رو بندازیم، باعث می شود که یه سری صیغه ها شبیه هم دیگه بشن و این شبیه شدنه بعضی وقتها کار دست ما میده. از جمله صیغه هایی که شبیه هم میشن صیغه یک، صیغه 4، صیغه 7، صیغه 13 و 14. اینا به جهت اون ادغامی که رخ میده شبیه هم دیگه میشن، هم معلومش میشه مثلا یوهاجو، هم مجهولش میشه یوهاجو، هم معلومش میشه اوهاجو بالفرض، هم مجهولش میشه اوهاجو، و لذا باید با قرائن تشخیص بدیم. تا اینجاش خب بحث صرفی است، اما یه نمونه ای ذکر شد جلسه قبل، خب این جلسه میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم که علاوه بر کارهای صرفی یه کار معناشناسی هم میخواد. یعنی صرف یه بخشی از کار رو انجام میده و علوم تفسیر هم یه بخش دیگری تا ما بتونیم مراد آیه رو بفهمیم. بله 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 درسته، بله فهم درسته. توی صیغه تو بقیه هم هست جز صیغه 6 و 12، جز 6 و 12 اینطوری. خب آیه محل بحث آیه شریفه ولا تزار والدتون، باف داری یا نداره؟ لا تزار والدتون به ولدها، و ادامه داره که ولا مولود له به ولده، که حالا اگه تکلیف این مشخص بشه اونم به تبع مشخص بشه. ما این دو سه تا پیشفرض خدمت دوستان تأکید کردیم، گرچه خودتون باید بهش میرسیدید ولی خب گفتیم که دیگه رو اینا گیر نکنیم. اینکه تزاره، این فتحه‌ای که انتهاش میبینیم فتحه‌ای است که به جهت ادغام جوازی شماره 3 آمده، لا تزارر یا لا تزارر بوده، و همونطور که اونجا تو بحث ادغام خونیم دو حالت دیگه، هم میتونیم لا تزاره بگیم هم لا تزاره بگیم. لذا این فلفل مجزوم و این لا لای نهی است، در اینها در این پیشفرض ها شکی نیست. و این هم که خب عرض کردیم دیگه فتحه التقای ساکنین است. اما اون چیزی که برای ما مهمه، یکی نقش والده است که والدتون درست مرفوعه ولی نقشش چیست، و نقشش وقتی تعیین میشه که مشخص بشه این معلوم است یا مجهول. اگر معلوم باشه این فاعله، اگر مجهول باشه این نائب فاعل است. و کجا ثمرش مشخص میشه؟ تو ترجمه، که ضرر نزند مادر یا ضرر نبیند مادر، ترجمه هم فرق میکنه. و همچنین اون چیزی که برای ما مهم است، با اینکه میدونیم متعلق با قطعا لا تزار هست متعلقش رو میدونیم اینه، متعلق که خوندید دیگه، مستعذر است. ولی میخوایم ببینیم این با چه نوع بایی است. نوع با رو باید مشخص کنیم. نوع با احتمالاتی که اینجا هست، مثلا با تعدیه، با سببیت، خب اینا کدومشه؟ با الساق باید معنا کنی. چجوری الساق؟ یعنی نچسبد مادر به ولدش، مثلا یعنی ضررش ملصق به ولدش نباشد. اینجوری آها، اون الساق بهش نمیگن، اون میشه میگن با معیت، بایی که معنای مع میده. اینجا خلاف ظاهره، یعنی لا تزار والدتون به ولده ها که بگه معنای مع میده، ما با مصاحبت بهش میگن، این خلاف ظاهره. خب این کل بحث ماست. دو تا متن خدمت دوستان در گروه هم گذاشتیم، ناظر به تبیین معنای این آیه که یک متن از تفسیر نمونه بود و یک متن هم از کنز العرفان بود اگر اشتباه نکنم خدمت دوستان گذاشتیم. حالا با توجه به این متن‌ها می‌خوایم از خدمت دوستان بپرسیم که چه نتیجه‌ای میتونن بگیرن. پس سوال ما مشخص شد، احتمالات مطرح در آیه شریفه لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده رو با توجه به این دوتا منبع میخوان. خب دوستان چند تا احتمال در بردن؟ دوتا. احتمال اول آقای حیان. اول ترکیب رو بگید بعد برسیم به معنا. آره، یعنی میخواید لاتوزار رو معلوم بگیری یا مجهول؟ ها، پس بذار من اینا رو بنویسم. پس ما چند تا چیز برامون مهمه. نوع توزار که آیا معلوم است یا مجهول، به تبع نقش والده و نوع با و بعد ترجمه، اینا رو باید مشخص کنید. خب بفهمید، مجهول بگیریم. خب بله، با سببیت. خب آها، ضرر نبیند، یا بگیم بخوام مجهولی بگیم، مثلا بهش ضرر وارد نشود به سبب ولد. این ترجمه است، مادر به سبب ولد ضرر بر او وارد نشود. اینجوری عرض میکنم که میگم مجهولی بودنش، ولی ضرر نبیند ترجمه خوبیه، مادر به سبب ولد ضرر برش وارد نشه. خب دیگه معلوم، فاعل. خب تعدیه، بار تعدیه. خب تعدیه خاصه دیگه منظورمونه. بله معنا، مادر به فرزند ضرر نزنند. خیلی خوب، دیگه چیز دیگه داریم؟ یعنی از این متن چیز دیگه هم در میاد یا نه؟ آها خوبه. خب آیا باعث میشه احتمال دیگه بنویسم یا نه؟ ها، ترکیب اینه، اینکه پدر به مادر ضرر نزنند، نه اون تیکه دومش پدر ضرر نبیند تیکه دومه، ولی اینکه پدر به مادر ضرر نزنند تو دل اینه. وقتی میگیم مادر به سبب ولد نباید ضرر ببینه، خب کی داره ضرر میزنه؟ باید بحث کنیم. نکته ای که از حالا ما بعداً متن رو میخونیم، یعنی ببینیم آیا چیزی از قلم افتاد یا نه، از جهت ترکیب جز این دوتا احتمال چیز دیگه نیست. یعنی شما اگه احتمال مجهول بوده هم بدی، با سببیت معنا اونه. اگر احتمال معلوم بودن بدی، این قطعا فاعل، باش هم تعدیه است و نتیجه اونه. منتها از اینجا به بعد احتمال ها شروع میشه. لذا اینکه میبینید هم توی این متن تفسیر نمونه هم تو کنز العرفان میگه این آیه سه احتمال دارد، سه احتمال مراد آیه داره، معنای آیه داره. یعنی اینکه خب باشه حالا ترجمهش اینه ولی منظورت چیه؟ مادر ضرر نبیند خب یعنی چی؟ یعنی چی کار کنه؟ یا مادر ضرر نزند خب یعنی چی؟ اینو باید بحث کنیم. بله؟ همدیگه یعنی چی؟ همدیگه یعنی کی و کی؟ خب اینا از کجا میگی این احتمال رو؟ ها چیزای دیگه تو این متن در نمیاد. خب این دوتا رو حالا فعلا پس بررسی کنیم ببینیم اون چیزی که مد نظر شماست میاد یا نمیاد. ببینید پس از نظر صرفی که یا معلوم است یا مجهول، تا اینجا صرف بود، صرف دیگه میگه خداحافظ. از اینجا نحو میاد وسط، نحو میگه خب اگه اونو معلوم گرفتی این فاعل است، اگه اینو مجهول گرفتی این ناب فاعل است، به تبع با هم مشخص میشه. پس دیگه نحو هم میره کنار و نهایتا نحو تو ترجمه میاد، میگه اینجوری ترجمه کن دیگه، فوقش اینه. ولی از اینجا به بعدش دیگه نه صرف است و نه نحو، میشه یه مرحله بالاتر، فهم معنا، فهم مراد. خب از اینجا دیگه بس طلبگی تر میشه، اون تا طبیعتا لوازم این کار هنوز مثلا برای شما مهیا نشده، یعنی که بخواید اظهار نظر نسبت به این که حالا پس آیه معناش چیه. این دیگه میشه تو سطح بالاتری که آدم منابع رو ببینه، بتونه روایات رو زمین بکنه، اعتبار روایات رو بررسی کنه، دیگه اون برای این مرحله است. ولی خب صرفا حالا تا اینجا رفتیم، عرض میکنم که نسبت به آیه سه احتمال از جهت مراد و معنا وجود داره که باید در موردش صحبت کنیم. در مورد تعدیه بودن یا نبودن شاید بشه اینطور بررسی کرد که آیا میتواند با تعدیه خاصه همه جا بیاید، یعنی هر جا دلمون خواست بیاریم، یا باید لغت بگه؟ خب طبیعتا میگید باید لغت بگه. و با توجه به این حالا ما بریم عبارت ها رو ببینیم که اصلا آیا میشه اینو بار تعدیه گرفت یا نه. میخوام در مورد صحبت کنم. ببینید من اول متن تفسیر نمونه رو بخونم تیکه تیکه معنا میکنم. ایشون میفرمایند که سپس به بیان حکم مهم دیگری پرداخته و می‌فرماید نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق دارد به کودک ضرر بزند، و اون تیکه بعدش هم نه پدر حق داره به مادر ضرر بزند. فعلا الان محل بحث ما همین تیکه اولشه که آقا پس چی شد؟ مادر به خاطر اختلاف با پدر حق نداره به کودک ضرر بزنه. این الان از این یک و دو کدومه؟ اون معلومه است دیگه، دومی است. منتها پس میگیم مادر به کودک ضرر نزند، منتها به جهت اختلاف با پدر. میگه آقا من از ریخت خودت خوشم نمیامد، الان یه بچه آوردم کپی خودت، اصلا هر وقت شیر میدم یاد چهره نکره تو میافتم و لذا به اینم شیر نمیدم، اصلا حرفشو نزن. به خاطر اختلافی که داری بچه رو چرا پایمال میکنی؟ پس مادر به کودک ضرر نزند، چرا؟ به جهت اختلافی که با پدر داره. میگه این اصلا فامیلش فامیل توه، اصلا قیافش هم دیگه بدم میاد، خدای نکرده بعضی وقتا توی این اختلاف ها اینجوری میشه. اون اتفاقی که اختلافی که بین پدر و مادر هست و بچه هم سرایت میکنه. و خب این از اون چیزهای عجیبه که مهر مادری بعضی وقتا اینقدر دیگه دچار تلاطم میشه که به جهت اختلاف با پدر اون مهر مادری هم دیگه از بین میره. طلبه داشتیم گفت زنگ میزنم مادرم جواب نمیده، مثلا قطع میکنه، طلاق گرفته بودن، گفت اینجوری شده دیگه، مثلا جواب ما رو نمیده. و خب اینا خیلی لطمه میزنه به خر. خب ان شاء الله خدا نجات بده همه خانواده ها رو از این اختلاف ها. خب پس چی شد؟ اینکه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ندارد به کودک ضرر بزند، و این در واقع میشه معنای آیه. یعنی هیچ یک از این دو حق ندارند سرنوشت کودک را وجه المصالحه اختلافات خیش قرار دهند. میگه آقا مثلا فرض کن نرفتی برام لباس کذا بخری به بچه شیر نمیدم، برو یه کسی پیدا کن و در واقع از من دیگه اینو نخوا. بر جسم و روح نوزاد ضربه حق نداره وارد بکنه. خب این تا اینجا. مردان نباید حق حضانت و نگاهداری مادران را با گرفتن کودکان در دوران شیرخوارگی از آنها پایمال کنند، که میشه ترجمه تیکه دوم. اینکه یعنی چی بابای به بچه ضرر نزنه؟ به اینکه بگه من از اخلاق تو خوشم نمیومد، حالا داری به بچه‌م یه شیری میدی که بعدا اخلاقش بشه این خودت، نمیخوام میرم یه کسی تو خیابون پیدا میکنم به بچه شیر بده و تو نمیخوام شیرت بره تو حلقه این بچه مثلا. اون وقت این در واقع باعث میشه که بچه ضرر ببینه، میگه آقا تو هم به خاطر اختلافی که با این زنه داری به بچه ضرر نزن، بذار بچه شیرشو بخوره چیکارش داری. و اینم از اون طرف. خلاصه این پس شد احتمال معنایی اول. که چی؟ خب واقعا اینطور نیست دیگه، بذار بچه با این مادر، از این مادر به دنیا اومده، اون نیازی که به مماسه با مادر بودن در آغوش مادر داره اینو جدا میکنی میدیش به زن همسایه که هر چند ساعت یه بار فقط بیاد چند قطعه شیر به این بده و بره. بله خب این احتمال نیز، این از اینجا بعد میشیم سراغ احتمال معنایی بعد. این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که منظور آن است که نه پدر میتواند حق زناشویی زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتیجه زیان دیدن شیرخوار سلب کند، نه مادر میتواند شوهر را از این کار منع کند. من توضیح بدم. ببینید طبیعتا وقتی که مادر تو دوران شیردهی باردار میشه دیگه اون شیر مادر برای این بچه به صلاحش نیست، و هم از جهت طبی هم از جهت اینکه خود بچه دیگه ظاهرا نمیخوره و کنه اون مثلا میگن شیر تلخ مزه شده مثلا. حالا خلاصه اگه بچه جدیدی بیاد این بچه از شیر خوردن میفته، نونش آجر میشه. پدر که هوای بچه رو داره میگه که من برای اینکه به بچه‌م ضرر وارد نشود میام و با این زن ارتباط ندارم. چرا؟ چون اگر که بچه‌ای تولید شد شیر این بیچاره از بین میره. این معنای این احتمال دوم. خب این یعنی چی؟ یعنی تو آیه چی رو تطبیق میشه؟ لا تزار والدتون به ولدها. این کدوم احتماله؟ مجهوله. مادر ضرر نبیند، که انهو ترک این مثلا عمل زناشویی برای مادر ممکنه موجب ضرر باشه. مادر رو بیای بهش ضرر بزنی به جهت ولد، یعنی برای اینکه من دارم از حقوق این بچه به دنیا آمده که داره شیر میخوره دفاع کنم، مادر بخواد ضرر ببینه. این میشه همون احتمال مجهول بودن. پس تو مجهول بودن یک احتمالی که وجود داره مادر به سبب ولد ضرر دیده نشود، به چه جهت؟ به این که ترک زناشویی شود، چون احتمال بارداری بالاست. مثلا میگه آقا حق نداره پدر به مادر ضرر بزنه به خاطر این شاخ شمشاد. نهایتاً در واقع باید فکر دیگری بکنی، ولی حق نداری کل قضیه رو قطع کنی. خب اینم تا اینجا. ولی تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر است، یعنی میگه آقا این ما معلومی بخونیم مادر به بچه ضرر نزنند. این تا اینجا نمونه. اما کنز العرفان، بله خب که چی؟ همین دومیه. ضرر نبینند. بله. اینو آخر سر تو جنبندی عرض میکنم. یعنی بریم بعد فضای آیه رو اصلا ببینیم. حالا ببینیم اصلا فضای آیه چی میگه. چون ما الان کات کردیم. بریدیم یه قسمت رو داریم رو همین نظر میدیم. بعدش حالا تو سیاق آیه ببینیم کدوم بهتر. ولی الان چیزی که خلاصه جنبندی حرف نمونه شد این که معنی اول سازگارتر با آیه. حالا ببینیم این سازگاری یعنی چی. بله بله. ترجمه معلومه. خب کنز العرفان چی میگه؟ میگه این آیه اشاره دارد به این که زن نه مستحق بیش از اجرت المثل است نه مزد او کمتر از اجرت المثل. به همین دلیل فرموده لا تزار والدتون به ولده ها، که با در اینجا به معنای سببیت آمده است. خب بعد میگه البته دو تا ونش دیگه هم هست. این چیه؟ یعنی این معلوم کدوم احتمال شده؟ این معلومه مجهوله. با چیه؟ با رو که داره رسما میگه سببیت دیگه، مجهوله. ها زن ضرر نبیند به سبب بچه، به این که کمتر از اجرت المثل بخوای بهش بدی. چون میدونید از نظر فقهی نه اخلاق، از نظر فقهی زن میتونه پول شیرش رو از مرد بگیره، بگه وعده مثلا 15,000 تومان، دو قهر مثلا فرض کنید که دو کن درو دو کنجد میدیم مثلا فرض کنید که 20 تومان. آره میتونه از نظر فقهی میتونه مطالبه کنه. بله شیربهایی که مرسومه که انه مثلا یه چیزی تو همون مایه است، علل حساب یه چیز بچی واریز میکنن تا ببینن که مادر عروسه شیری که به اون داده. خب گذشت داره، این بعد از حسابه. حالا پس چیه این که آقا این خانم بیچاره که داره شیر میده که اگه کار خدای نکرده به قشون کشی و دعوا و اینا افتاده، میگه آقا من اگه شیر میخوای بدم پول ازت میگیرم، نباید ضرر ببینه به واسطه بچه. بیچاره داره صبح و شب به این بچه شیر میده و از اون برم میگی که نه من هیچ پولی به تو نمیدم، مادر نباید ضرر ببیند. پس این میشود به عنوان احتمال دوم مجهول سببیت، منتها معناش چیه؟ به این که کمتر از اجرت المثل به او داده شود. اجرت المثل میدونید در مقابل چیه؟ اجرت المسما. ما یه اجرت المسما داریم، اونی که تو قراردادشون ازش اسم بردن. ها؟ تو قراردادشون ازش اسم بردن، گفتن آقا مثلا همون دم اول گفت آقا من زنت میشم به شرطی که اگه بچه دار شدم وعده 15 تومن به نرخ روز اون زمان، که 15 تومن محاسبه کنیم چقدر. این اونجا اجرت المسلم. اجرت المثل یعنی آقا ما نیومدیم تعیین کنیم، ولی الان مثل منی با مثل این بچه‌ای که دم به ساعت آویزونه چقدر پول شیر میگیرن؟ اجرت المثل یعنی مثل رو حساب کنیم. حالا یه بچه از یه قرص شیر میخوره میره تا مثلا 4 ساعت دیگه که خوابه، ولی این دم به ساعت میخواد شیر بخوره، خب باید حساب کنیم ببینیم چقدر میشه گرفت. خب این شد پس احتمال اول که در واقع احتمال سومی شد. پس بعد میفهمد در تفسیر لا تزاره دو وجه دیگر نیز وجود دارد. وجه اول زن ضرری بر کودک وارد نکند، به این صورت که شیر دادن به طفل را به خاطر فشار آوردن بر پدر یا اظهار خشمگینی بر پدر ترک کند. این کدومه؟ همون که نوشتیم دیگه، نوشتیم مادر حق نداره به بچه ضرر بزنه به جهت اختلاف با پدر. حالا اختلاف با پدر به این که میخواد اهرام فشار بشه، میخواد نمیدونم اصلا از ریخت این بچه و پدر خوشش نمیاد، از هر چی. خب این تا اینجا، چون مادر از هر زن دیگر بر فرزند خود مهربان تر است و پدرم همچنین حق ندارد که ضرر بزن. طبق این تفسیر مواره به معنای اضرار و ضرر رساندن است و ذکر آن با صیغه مفاعله به معنای وقوع از دو طرفه است. معنای مبالغه خواهد آمد که اینا رو توضیحاتیه که باید تو باب مفاعله ببینیم. تا اینجا بگذاریم. وجه دوم که در واقع میشه وجه سومی که اینجا داره میاد، چون گفت دو وجه دیگر هم هست، این میشه وجه سوم. مراد از این قسمت از این آیه این است که ما به مادر ضرر زده نشود، به این بیان که همبستری او به خاطر ترس از حامل شدنش ترک شود، یا خود او به دلیل اینکه امر زناشویی را به این دلیل امر زناشویی را ترک کند که در صورت پدر ضرر می‌دهد. این کدومه؟ همون که نوشتیم دیگه، که مجهوله به جهت ترک زناشویی. که این تفسیر یعنی این سومی، این که به جهت امر زناشویی ضرر به بچه نزنی، از بخشی ضرر نبین از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل گردیده است. خب طبیعتا ممکنه به ذهن بیاد که آه اگر روایت داریم که دیگه سر چی داریم بحث میکنیم، خب روایت داریم دیگه. منتها باید دقت کرد بعضی وقتا روایت ها از جهت سندی آنچنان قوتی ندارن که بخوایم تعین بدیم. میگیم ولی این احتمال با اون روایت ولو ضعیف السند سازگارتر. بعضی وقتا هم هست روایت آیه رو تطبیق بر یه مورد داده، نه اینکه مورد روایت اینه. یعنی چه بسا آیه یه مطلبی رو میرسونه که ما اگر خودمون باشیم ازش این مطلبی که حضرت میگن در نمیاد، ولی حضرت اومدن تطبیق دادن، تازه ما میفهمیم آها این آیه تو اینجا هم به کار میره. مثلا چی؟ طرف اومده میگه آقا من میخوام وضو بگیرم، آب برای بدنم ضرر داره، چیکار کنم؟ حضرت میگه اینو از قرآن بفهم. میگه از کجای قرآن؟ میگه از این که خداوند بر مسلمانان حرج سختی قرار نداد. امسح علی المراره، برو روش یه جبیره بذار، رو جبیره مسح. خب از توی این لیس در واقع ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج که در نمیاد که جبیره بذار. خب شاید میرود میرفتیم تیمم کنیم، ولی نه، حضرت اینو تطبیق داده. بعد میفهمیم آها این آیه ممکن اینجا هم به درد بخوره. پس این نکته مد نظر داشته باشید، یه وقت میرسیم به اینکه اینجا رو روایت داریم، نه که آقا دیگه بس چی الان داریم سر چی رو بحث میکنیم؟ خب اون معصومی که مفسر قرآن اومده گفته اینه. نه، بعضی وقتا روایات ضعیف هست و بعضی وقتا هم نکات دیگه داره. پس مجموعا ما بالا پایین کردیم، دیدیم که این سه تا احتمال هست. حالا احتمال دیگه چی؟ کسی داره جز این احتمال ها؟ که چی؟ آها، بعد این رو مستند به تفاصیل دارید یا احتمال میدید؟ آها خیلی خوب. حالا با توسط ما دیگیم احتمالات اینه دیگه، یعنی نهایتا اون احتمال آقای مشاک هم میفرمایند که تو معلومش مادر به فرزند ضرر نزند به جهت کم گذاشتن در اون ان الوالدات یورزن اولادهن و اون مقدماتی که توی آیه هست، احتمال به نظر خوبی هم میاد، فقط اگه بشه مستند بشه خیلی عالی. دیگه احتمال دیگه هم داریم؟ یه چیز دیگه هم بود دوستان میگفتن احتمال دیگه چی میگه؟ خب همون زناشویی میشه دیگه، خواستن خیلی مؤدبانه از کنار قضیه رد بشه، خیلی روز مکشوف نخونده. مشارکتش رو ورود نکردم چون هنوز مشارکت رو نخوندیم. مشارکت با مفاعله بین فاعل و مفعولشه. ما اگه الان بخوایم مفعول در نظر بگیریم، مفعول رو چی میگیریم؟ مفعولی نداریم الان در واقع، مفعول نداریم. اگر هم بخواد مفعول بشه، مفعول با واسطه است. و مشارکت باب مفاعله وقتی است که در واقع مفعول بی واسطه آمده باشه. لذا ورود نکردم چون نخوندیم، می‌خواستم اینو توضیح بدم. لذا معنی مشارکت باب مفاعله اینجا خیلی تصویر نمیشه. این چیزی هم تو کنز العرفان آمد نکته دیگری داره که سر جاش باید توضیح بدم. بله همون اختلاف چیزه، این یعنی ترجمه روانه، این ترجمه آزاده. آره، یعنی میگه که مادر ضرر نبیند به واسطه. خب نه ببینید، آره این اون تیکه بعدیشه، میگم یه ترجمه آزاده. این ترجمه، ترجمه کیه؟ نه این ترجمه آزاده، یعنی یه ماحصلی از این بحث بیان شده، خیلی نمیشه روش. ما مجموعا همین سه تا احتمال رو میدیم دیگه، حالا جز این سه تا احتمال بگردیم ببینیم. من تا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که آیه رو دوباره از اول ببینیم. الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها باید دو سال در واقع به بچه هاشون شیر بدن، که اگه آیه همین مقدار بود میفهمیدیم واجب است بر هر مادری که به بچه شیر بده. من تا بعد گفته لمن اراد ان یتم الرضاعه، این برای کسی است که بخواد تمام کنه دوران شیردهی رو. از این میفهمیم که بس این حکم یک حکم صرفا ارشادی است و یک حکم وجوبی نیست. بعد میفرماید که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له که پدر باشد بر عهده‌اش این است که رزق و کسوه یعنی مال و در واقع لباس اینها رو فراهم کنه، که هنه رو عرض کردم هم میشه به مادران فقط زد، هم به در واقع مادر و فرزند بزنیم که با توجه به فضل آیه ظاهرا مادران ارجح هست. بفهمید. بعدش میفرماید که لا تزار را والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده. خب با توجه به این فضای آیه باید وقت نگاه کنیم، بحث توی شیرخارگی بود، اینکه پدر باید لباس و خوراک و حالا خلاصه اموال این شیردهندگان که مادران باشن رو فراهم کنن، بعد میگه لا تزار را والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده. نه مادر به واسطه فرزند ضرر ببیند، نه پدر به واسطه در واقع به واسطه فرزند ضرر ببیند. یعنی کنده اون اینو من عرض کردم که انگار اونایی که مجهولی میگیرند که محور میشه والده و در واقع والد، اینا دقیق تره، چون فضای آیه محور آیه در مورد ایناست، در مورد بچه نیست. آیه الان فعلا توی حیطه بچه نمیخواد وارد بشه، کما اینکه بعد ادامش هم باز دوباره بحث پدر مادره که میگه اگر به توافق رسیدید که از یک کسی دیگه این بچه شیر بخوره. یعنی فضای آیه ابدا در ناحیه اولاد نیست. ها، با توجه به این ما اگر مجهول بگیریم ثقل کلام میاد رو والد و والده، ولی اگه معلوم بگیریم ثقل کلام میفته روی نوزاد، یعنی میره رو نوزاد که آقا این نوزاده خیلی مهمه، بهش ضرر نزنی، نه توی پدر نه توی مادر. لذا اینایی که با مجهول بودن سیر کردند بیشتر موافق آیه است. این تا اینجا. حالا ممکنه شواهدی بعدن به دست بیاد که ببینیم نه این خلاف اینه، ولی عرض کردم احتمالی که تو آیه میخوام به عنوان قوت بگم. اون وقت این که آقای مکارم فرمودن که ما دو تا احتمال میدیم، مادر به خاطر اختلاف با پدر حق دارد به کودک مادر بزند، و بعد گفتن این سازگارتره، رو ما خیلی متوجه نمیشیم چرا سازگارتره. بله نه نه وظایف مادر و پدر رو داره میگه دیگه. محور فرزنده نه، محور پدر مادرن از جهت احکامی که در شیردهی به فرزند داره بر پدر مادر میاد. ببینید فضای ادامه آیه رو بعد از این که میگه که لا تزار و والدتون به ولد ها ولا مولود له به ولده، بعد میفهمد و علل وارث مثل به علل، بله میفهمد که ها لا تکلف نفس الا وسعها. دقت کنید، هر کس تکلیف نشده مگر به اندازه وسعش. دقت کنید، این یعنی قبلش، این واژه قبلش، لا تزار والدتون بعد و علی الوارث مثل ذلک. وارث هم اگه اومد همین کارا رو باید بکنه. وارث کیه؟ وارث کسیه که در واقع پدر و مادر فوت کردن، الان یه بچه‌ای مونده. خب وارث هم باید چیکار کنه؟ به فرزند ضرر نزنه. این شاهد خوبی میشه، اینشو دقت نکردم، چون بعدش میرسه به این که فین اراد فصالا ان تراز منهما و تشاور. اگه فصال خواستی بکنی، یعنی خواستی از در واقع فصال رو ظاهرا میگرفتن دایه اگه اشتباه نکنم، اینو باید یه لحظه نگاه کنی، یعنی باید نگاه کنیم بعدش. و بعدش هم و این اردتم ان تسترز و اولادکم فلا جناح علیکم، اگه خواستید که در واقع استرزا کنید، طلب شیر بکنید از دیگری، این اشکال نداره. من تصورم این بود، ولی خب با توجه به علل وارث مثل ذلک طبیعتاً باید نمونه گفته باشه. آره منتها چون یه دقیقه بیشتر نمونده اجازه بدید اینو بذاریم برای جلسه بعد. دوستان پس با این فضا برن دنبال اینکه چجوری میتونیم یه جنبندی برسیم که کدوم احتمال فعلا در حد بذات خودمون کدوم احتمال با ظاهر و سیاق آیه سازگارتره. الان این یه نگاه خوبی شد. حالا اینو پس انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. خواستیم صرفا یک نمونه ای از اثراتی که بالاخره همین صرف و نحو و همین مباحث داره در فهم معنای آیات. و البته از اینجا به بعدش دیگه الان فقاهته، این که بخواد آدم جمع کنه بین اینها، ایناش دیگه کار فقیهانه است. اون تا حاصل تلاش میشود کارها رو دید. این رو ببینیم و بعد انشاءالله یه جمع‌بندی فعلا در حد وسع خودمون بکنیم، بعدش انشاءالله بریم سراغ ادامه باب مفاعل. البته خیلی هم نمیخوایم طولانی بشه. جلسه بعد ما تغییرات رو عرض میکنیم، وارد اولین معنا که معنای مشارکته میشیم و انشاءالله در مورد معنای مشارکت که از معانی مهم بین معانی ابواب هست هم رحمت الله انشاءالله نکاتی هست خواهیم کرد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.